أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم مقتضای عمومات عدم جواز بیع وقف هست، ولی از مطالبی که گفتیم دیگه این رو شما برداشت کردید که در بعضی از موارد بیع مال وقف رو عده‌ای جائز میدونند. مثلا به عنوان نمونه اشاره کردیم اگر بین موقوفان علیهم اختلافی بیفته و بقای این وقف باعث تشدید این اختلاف بشه، یا مثلا این مال وقف در معرض تلف باشه. در بعضی از موارد این چنینی میدانید که عده‌ای قائلن که بیع مال وقف جائزه. حالا این موارد چه مواردی هستند، کجاها هست که بیع مال وقف جائز میشه، اینا رو فعلا کار نداریم، بعدن میرسیم. یه تقریباً 30 صفحه بریم جلوتر کمتر میرسیم به مواردی که در اون موارد بیع مال وقف جائزه. فعلا با مواردش کار نداریم چون اون موارد هم دوباره اختلافیه، ولی فعل جمله در بعضی از موارد عده قائل به جواز بیع مال وقف شدن، یعنی قائل شدن که میتونیم از عمومات خارج بشیم، یعنی دست از عمومات برداریم، یا بهتره بگیم عمومات رو مقید کنیم به غیر اون موارد. در این بحث اگر بخوایم به همه اقوال اشاره کنیم میتونیم 3 قول مطرح کنیم. قول اول، کسانی هستند که به این عمومات عدم جواز بیع مال وقف پایبند هستند، تا آخر پای این عمومات وایستادن و قائلن مطلقا تحت هیچ شرایطی بیع مال وقف جائز نیست. این یه قول. قول دوم قوله به تفصیل هست، میاد تفصیل قائل میشه، میگه وقف 2 جور داریم، یا وقف منقطع هست. وقف منقطع یعنی اون وقفی که وقف شده بر یک شخص خاص یا یک گروه خاص، ولی دیگه مقید نشده به نسلهای بعدی الی یوم القیامه. تفصیل قائل بشیم بین وقف منقطع و وقف مؤبد، چون بعضی از وقف ها هستن من میام میگم آقا این زمین رو وقف کردم برای سادات این محل، ساداتی که الان موجود هستن و نسل بعدشون و نسلهای بعدشون الی یوم القیامه، این میشه وقف مؤبد. اما گاهی میگم آقا این زمین رو وقف کردم برای ساداتی که الان اینجا حاضرن. خب این ساداتی که الان اینجا حاضرن یه روزی میمیرن دیگه، با مردن اینها وقفم تمام میشه. پس 2 جور وقف داریم. قول دوم تفصیل قائل میشه، میگه ما در وقف مؤبد مطلقا بیع جائز نیست، تحت هیچ شرایطی وقف مؤبد رو نمیتونیم بفروشیم، اما وقف منقطع رو فعل جمله میتونیم بفروشیم. فعل جمله میتونیم بفروشیم یعنی نه اینکه در همه شرایط ها، در بعض موارد خاص، مثلا در معرض تلف باشه، موجب اختلاف بین موقوفان علیهم باشه و سایر مواردی که هست. فعل جمله در بعضی از موارد وقف منقطع رو میتونیم بفروشیم، مؤبد رو نمیتونیم بفروشیم. این شد قول دوم. قول سوم میگه وقف مؤبد رو فی الجمله میتونیم بفروشیم. قول سوم میگه وقف مؤبد رو فی الجمله میتونیم بفروشیم. حالا قائلین به قول سوم در مورد وقف منقطع حالا سکوت کردن، چیزی نگفتن. ظاهرش اینه که وقتی میگن مؤبد رو میتونیم بفروشیم، منقطع رو هم میتونیم بفروشیم. حالا قول سوم رو یه مقداری بیشتر در موردش بعداً بحث میکنیم. پس 3 قول شد. فعلا در مورد قول اول ما شروع میکنیم که میگه تحت هیچ شرایطی وقف رو، چه منقطع چه مؤبد، ما حق فروشش رو نداریم، حتی در موارد خاص هم نمیتونیم بفروشیم. پس حتی بیع فل جمله وقف هم جائز نیست. خب آیا کسی همچین قولی رو اختیار کرده؟ بله، الان براتون قائلین این قول رو میشماریم. اولین کسی که این قول رو انتخاب کرده جناب ابن ادریس هست در کتاب سرائر. عبارت ابن ادریس رو میخونیم حالا قبل از اینکه عبارت ایشون رو بخونم به بقیه قائلین هم اشاره کنم. این قول همچنین از فرمایشات شهید اول میل به این قول استفاده میشه. همچنین این قول به ابن جنید اسکافی و فخرالدین هم نسبت داده شده. بعضیا مرحوم شیخ ادعا میکنن که مرحوم حلبی هم ظاهر عبارتشون این هست که از عبارتشون استظهار میشه که قائل به این قول هستن. پس کیا شدن قائل؟ قائل مسلمش ابن ادریسه. شهید اولم مایل به این قول هست. به فخرالدین و خدمتون عرض بشه ابن جنیدم نسبت داده شده. از عبارت حلبی هم یعنی کتاب کافی میتونیم این قول رو استفاده کنیم، استظهار کنیم. بخونیم عبارات رو ببینیم که آیا واقعا اینا همچین حرفی زدن یا نزدن، چون این قول یه مقداری جانب افراط داره دیگه. بگیم مال وقف تلف شده یا در معرض تلف یا از حیز انتفاع خارج شده ولی شما نمیتونید بفروشید. این فرش رو وقف کردن برای مسجد، داره نابود میشه، هیچ استفاده ای هم نمیشه، فقط انبار مسجد رو پر کرده، حق ندارید بفروشید. این قول یه مقداری سنگینه، لذا باید ببینیم واقعا کسی این قول رو انتخاب کرده یا نه. عباراتشون رو میخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. بس الاقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقت. ما امروز فقط عبارت خونی داریم و الا مطلبمون همین ستا قولی بود که اشاره کردیم. اذا عرفت ان مقتضى العمومات فی الوقت عدم جواز البيع فعلم ان لاصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجمله اقوالن. زمانی که دانستی که مقتضای عمومات در وقف عدم جواز بیع هست، حالا بدان که برای اصحاب ما در خروج از عموم من اقوالی است. خب این خروج از عموم من قطعا کسی نیامده بگه که مطلقا ما خارج میشیم از این عمومات، کسی نیامده بگه که مطلقا بی جائزه. فل جمله قائل به خروج شدن. چرا تعبیر میکنن به فل جمله؟ به خاطر اینکه تو خود همون موارد خروج اختلافه. 7-8 مورد هست که بعضی کلشو قبول دارن، بعضی ادهیشو قبول دارن. مثلا اگر که من موقوفون علیه احتیاج مالی پیدا کردم، نیاز مالی دارم، ورشکسته شدم، پول میخوام، نون شب ندارم، حالا یه زمینی بر من وقف شده ولی من زمین به چه دردم میخوره، نون شب ندارم، آیا میتونیم بفروشیم یا نه؟ اینا محل خلافه دیگه. پس میفرمان فل جمله اینایی هم که قائل به خروج از عمومات شدن، قائل شدن که میتونیم مال وقف رو بفروشیم، فل جمله قائل خارج شدن از این عمومات، نه اینکه حالا همه توی موارد مشخصی خارج شده باشن از عمومات. پس عمومات رو مقید کردن ولی تو میزان تقیید عمومات خودشون دوباره با همدیگه اختلاف دارن. خلاصه اقوالیست. احدها قول اول عدم الخروج عنها اصلا، عدم خروج از مقتضای عمومات اصلا، یعنی چسبیدن به عمومات منع بیع وقف، گفتن هیچ جایی بیع وقف جائز نیست. و هو ظاهر من کلام الهلی حیث قال فی السرائر بعد نقل کلام المفید قدس سره. این ظاهر کلام ابن ادریس هست در کتاب سرائر، در اونجایی که بعد از نقل کلام مرحوم شیخ مفید این چنین میفرماد: والذی یقتضیه مذهبنا انه بعد وقفه و تقبیزه لا یجوز الرجوع فیه ولا تغییره عن وجوهه و سبله ولا بیعه. ایشون میفرمان آنچه که اقتضا میکند اون رو مذهب ما این است که این مال بعد از وقف و تقبیزش، یه موقع من وقف کردم هنوز به قبض در نیاوردم، اما وقتی وقف کردم و به قبض در آوردم این رو، در این صورت دیگه لا یجوز الرجوع، حق رجوع ندارم، حق تغییرش رو ندارم. تغییر از چی؟ تغییر از وجوه و سبلش. مثلا این زمین رو وقف کردم در یک راهی خرج بشه، حالا نمیتونم اون راه رو عوض کنم بگم در راه دیگری خرج بشه. وقف کردم که برای طلبه های این مدرسه هر هفته بستنی بگیرن، حالا نمیتونم بگم بستنی خوب نیست، به جای بستنی نمیدونم آب پرتقال بگیرن، نه، حق تغییر سبلش رو ندارم. ولا بیعه، همچنین حق بیعش رو هم ندارم. سوا اون کانه، از اینجاش هم این قیودم مهمه، ببینید شون صراحتا دارن میگن تحت هیچ شرایطی. سوا اون کانه بیعه ادر علیهم املا، مساویست که بیع این مال وقف سودمندتر باشد بر اونها یا نباشد. در به معنای چی بود؟ لله در روح فارسان حالا معنای خیر گفتیم لله در روح فارسن، یعنی خیرش برای خدا. خیر حالا اینجا افعال تفصیل درست کردیم دیگه، سوا اون کان بیعه عدر، چه بیعه آن سودمندتر باشد، پرخیرتر باشد بر اونها یا اینکه نباشد. یعنی یه موقع این مال الان اینجا گذاشته خیلی استفاده نمیشه، خب ولی اگه بفروشیم سود بیشتری به موقوفون علیهم میرسه، یا اگر بفروشیم تغییرش بدیم تبدیلش کنیم به چیز دیگری سود بیشتری میرسه. ایشون میفرمان نه، بی جائز نیست، سوا اون کان بیعه عدر علیهم املا و سوا اون خرب الوقف ولا یوجد من یرائیه به امارت من سلطان و غیرهی او یحصل به حیث لا یجدی نفعن املا. ببینید این سوا اون دو طرف داره دیگه، یکی ما قبل ام، یکی ما بعد ام. املا یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، ما قبل ام دو تا شق داره، خود ما قبل ام دو تا حالت داره. حالت اولش اینه که میفرمان سوا اون خرب الوقف ولا یوجد من یرائی، وقف خراب شده و کسی هم نیست که اون رو اصلاح کنه، به امارتن به اینکه اون رو تعمیر کنه. حالا من سلطانن و غیرهی، این کسی که قراره اصلاح کنه این وقف رو ممکنه سلطان باشه ممکنه غیر سلطان باشه، غیر سلطان حاکم شرع عدول مسلمین فرق نمیکنه. پس مساوی است که این وقف خراب شده باشه و کسی نباشه اون رو اصلاح کنه، چون اگر وقف خراب شده ولی حاکم شرع یا عدول مسلمین اون رو اصلاح میکنن، خب در این صورت که قطعا به جایز نیست. فرض کنید یه سقاخونه ای رو وقف کردن، خب این سیم برقش اتصالی کرده خراب شده، حاکم شهر میاد یه پولی میده درستش میکنن، اینجا که قطعا به جایز نیست، محل کلام ما جاییه که خراب شده کسی هم درستش نکرده. پس سبا اون خرب الوقت ولا یوجد من یرائیه، کسی هم نیست که اون رو اصلاح کنه، با به امارت من سلطان و غیره، چه سلطان چه غیر سلطان. او یحصل، حالت دومش، او یحصل به حیث لا یجدی نفعن، یعنی این خراب نشده ولی جوری شده که دیگه هیچ نفعی از اون برده نمیشود. او یحصل به حیث لا یجدی نفعن، یعنی این مال الوقت به حالتی در اومده که نفعی به کسی نمیرساند. یحصل یعنی یسیرو، این مال وقت به طوریش تبدیل شده، به حالتی در اومده که نفعی به حال کسی ندارد. پس مساوی است که اینجوری باشه املا. پس این املا در مقابل دو تا حالت هست، در واقع با دوبار این املا رو تکرار میکردن، باید میگفتن سوا اون خرب الوقف ولا یوجد من یرائیه املا، مساوی است که وقف خراب شده باشه کسی نباشه اصلاحش کنه یا نشده باشه. دوباره بفرمان سوا اون یحصل به حیث لا یجدی نفعن املا، مساوی است که جوری شده که نفعی ندارد یا دارد. اینم از این. سوا اون ولا یوجد من یرائیه، کسی نیست که اون رو اصلاح کنه، به چه شکل؟ به امارتن، به اینکه اون رو مثلا تعمیر کنه. فرض کنید که سقاخونه یه مقدارش خراب شده، بیاد اون رو تعمیرش کنه. حالا اون کسی که میخواد مراعات کنه، من داره من یرائیه رو بیان میکنه، من یرائیه کسی که میخواد بیاد اصلاح کنه تعمیر کنه کیه؟ من سلطان و غیره، چه سلطان باشه چه غیر سلطان باشه، عدول مؤمنین باشه. عبارت ابن ادریس تمام شد، دیدید که ایشون صریحا گفتن به جایز نیست و تصریح کردن که مطلقا جایز نیست، حتی اگه خراب بشه بیفایده بشه فروشش به نفع موقوفون علیهم باشه، تحت همه این شرایط به جایز نیست. خب این عبارت ابن ادریس. بریم سراغ نفر بعدی. قال الشهید رحمه الله بعد نقل اقوال المجوزین و ابن ادریس سد الباب و هو نادر مع قوته. ابن ادریس سد باب کرده، یعنی باب بیع وقف رو کلن بسته. بقیه گفتن مال وقف و نفروش، ولی بالاخره یه راهی گذاشتن، یه دری رو باز گذاشتن، حالا اگر هم دیدید داره تلف میشه داره نابود میشه بفروش، اما ایشون سد باب کرده، یعنی باب بیع مال وقف رو کلن بسته. و ابن ادریس صد دل باب، ایشون باب بیع وقف رو دیگه بسته، در هیچ شرایطی اجازه بیع مال وقف رو نمیده. و هو نادرون، قول ابن ادریس نادره، شازه، یعنی قائل خیلی نداره، مع قوته، با وجود اینکه قول قوی هست. پس شهید ثانی، شهید اول، این عبارت رو نقل کردیم. اولا ببینیم که برداشتی که ما از عبارت ابن ادریس داشتیم، شهید اول هم همین برداشت رو داشتن. این اولا. ثانیاً ایشون اشاره میکنن این قول قول نادری هست ولی قوی هست، یعنی خود من شهید اولم اگر خلاف اجماع نباشه این قول یا شاذ نباشه مایلم که این قول رو انتخاب کنم، اگرم انتخاب نمیکنم از ترس مخالفت با شهرت هست. خب بعد یه بار دیگه ما عبارت ابن ادریس رو از یه قسمت دیگر میخوایم بخونیم، یه قسمت دیگری از عبارت ابن ادریس رو بخونیم. این قسمت هم خالی از نفع نیست، میگم چرا. وقد ادعا فی السرائر عدم الخلاف فی المعبد. جناب ابن ادریس در کتاب همون کتاب سرائر در یک قسمت دیگری از عبارتشون یه ادعایی دارن. ایشون میفرمان که وقف، من یه توضیح بدم بعد عبارتو بخونیم، میفرمان وقف دو حالت داره، یا معبد یا منقطع. ایشون میفرمان این اختلافی که هست، من که قائلم مطلقا به جایز نیست، ولی اختلافی که هست بعضی ها میگن تو بعضی از موارد میتونید بفروشید، تو منقطعه ها، تو معبد هیچ اختلافی، تو معبد همه میگن به اعمال وقف مطلقا جایز نیست، یه همچین ادعایی دارن. مرحوم شیخ میفرمان نه، ما بعدن عباراتی میاریم براتون که تو معبدم قائل به جواز بی داریم. فقط ادعا فی السرائر عدم الخلاف فی المعبد، ادعا کردن جناب ابن ادریس در کتاب سرائر عدم خلاف را در جواز بی در معبد، عدم خلاف را در عدم جواز بی، ادعا کردن در سرائر عدم الخلاف را در وقف معبد. قال این چنین فرمودن، ان الخلاف الذي حكيناه بين اصحابنا انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصين، اختلافی که ما حکایت کردیم بین اصحابمون هست، همانا این اختلاف در جایی است که وقف بر یه قوم مخصوصی بوده باشد. و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم، شرطی در این وقف نیست که اقتضا کند رجوع بر غیر اونها را. نگاه من کنید، یه موقع میگیم این وقف برای شما طلاب، یه موقع میگیم این وقت برای شما طلاب هست و نسل‌های بعدی شما، این و نسل‌های بعدی شما اقتضا میکنه که بعد از شما به دیگران منتقل بشه، ولی ایشون میفرمان این اختلاف در جاییه که وقف بر قوم مخصوصی باشه و نبوده باشد شرطی که اقتضا کند رجوع به غیر را، یعنی رجوع به نسل‌های بعدی را مثلا. اما اذا کان الوقف على قوم و من بعدهم على غیرهم و کان الواقف و قدش ترت رجوعه الى غیره الى ان یرس الله الارزه، در این صورت لم یجز بیعه على وجه به غیر خلاف بین اصحابنا، اگر که وقف بر قومی بوده باشد و از و بعد اونها بر غیر اونها وقف شده باشد، و کان الواقف و به این صورت که واقف شرط کرده باشد رجوع این مال را به غیر نسل اول موقوف علیهم تا زمانی که خداوند وارث زمین و آسمان قرار بگیرد، در این صورت اگه وقف اینجوری بود جائز نیست بیعش، علاوچن یعنی تحت هیچ شرایطی مطلقا، حتی اگه در معرض تلف باشه، به غیر خلاف بین اصحابنا، بدون اینکه اختلافی بین اصحابمون باشه. یعنی چی؟ یعنی وقف اگر مؤبد شد بدون اختلاف بیعش جائز نیست، اگر منقطع شد اختلافه و من ابن ادریس بازم میگم بیعش جائز نیست. شهید مرحوم شیخ میفرمان و فیه نظرون یظهر مما سیأتی من ظهور اقوال کثیر من المجوزین فی المعبد، در این فرمایش نظر و اشکال وجود دارد که ظاهر میشود از آنچه که خواهد آمد، یعنی بعدن اشاره میکنیم که بیان باشد از ظهور اقوال بسیاری از مجوزین بیع وقف در وقف معبد. بسیاری از مجوزین عبارتشون ظاهر در اینه که وقف معبد رو هم میتونیم بفروشیم. پس این عبارت ابن ادریس هم نقل کردیم، در واقع ایشون یه تحریر محل نزاعی رو داشتن ارائه میکردن که مورد تایید شیخ اعظم نبود. بگذاریم. و حکی المنعو مطلقاً ان الاسکافی و فخر الاسلام ایزن، این منع مطلقاً حالا میتونیم دو جور بگیریم، مطلقاً بگیم یعنی چه در معبد چه در منقطع، یا مطلقاً رو بگیریم به اصطلاح تحت هیچ شرایطی، منع مطلقا یعنی منع تحت هیچ شرایطی حتی در اون موارد ضرورت. حکایت شده است این قول به منع مطلقاً از ابن جنید اسکافی و فخر الاسلام، فخر المحققین بلد علامه حلی ایزن، الا فی الالات الموقوف. آقا این دوتا بزرگوار یه استثنایی رو ذکر کردن. نگاه من کنید، این دوتا بزرگوار میگن مال وقف و شما مطلقا نمیتونید بفروشید طبق اون چه که بهشون ازشون حکایت شده. میفرمان مال وقف رو مطلقا نمیتونید بفروشید، چه معبد باشد چه منقطع باشد، حتی در موارد اضطرار هم نمیتونید بفروشید. فقط یه استثناء دارن، فقط یه استثناء دارن. پس تا یه حدودی، تا یه جایی با ابن ادریس موافقن، ولی تو یه استثنایی با ابن ادریس کلامشون فرق میکنه. چی؟ میفهمن آقا مثلا دیدید وقتی که یک زمینی رو وقف میکنن، بالاخره این زمین یه آلاتی، یه مقارناتی درش هست دیگه. وقتی یه زمینی رو وقف کردن به طلاب مثلا محصله در این مدرسه، این زمین یه ساختمونی درش هست، تو اون ساختمون یه 4 تا ظرف و کاسه و استکان و نلبکی هست یا نه، یه 2 تا لامپ اونجا بستن یا نه، اینا خارج از زمینن ولی همراه زمین وقف شدن. این بزرگواران میفرمان این آلاتی که به همراه مال موقوف هستن یا از اجزای اون هستن، اینا رو ما میتونیم بفروشیم اگر که طریق انتفاع اونها منحصر در فروش اونها بوده باشد. مثلا یه زمینی رو وقف کردن، خب این زمین چون قبلا درش فرض کنید که کوزه‌گری میکردن، سفالگری میکردن، خب اینجا یه دونه از این چرخ‌های کوزه‌گری وجود داره، ولی الان ما این زمین رو که گرفتیم نمیخوایم کوزه‌گری کنیم، الان ما تو این زمین داریم چیکار میکنیم؟ برج میسازیم. خب این آلات کوزه‌گری رو ما میریم میفروشیم، چون طریق انتفاع اینها دیگه الان منحصر در فروشش هست. پس این بزرگوارا تو خود اصل زمین حرف ابن ادریس رو زدن ها، ولی تو آلات و مقارنات زمین گفتن اشکال نداره بفروشید. پس و حکی المنع مطلقا از این دو نفر الا فی الآلات الموقوف و اجزاء هلتی انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع، مگر در آلات موقوف. آلات موقوف یعنی چی؟ ببین الآلات الموقوف نیست، ال نداره ها، الموقوف صفت آلات نیست، آلات اضافه شده، یعنی آلاتی که برای موقوف هستند، بیلی که داخل زمین هست، ظرف و کاسه ای که داخل این ساختمون هست. گرفتی چی شد؟ مثلا یه ساختمونی رو وقف کردن، این ساختمونی دستشویی داره یا نه، تو این دستشویی آفتابه داره یا نه، اون آفتابه. پس الا فی الآلات الموقوف و اجزائه علت انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع، اونایی که طریق انتفاعشون منحصر در بیع اونهاست، بدون بیع قابل انتفاع نیستن. پس تو اینها نظرشون با ابن جنید تو این موارد آلات فرق میکنه، ولی تو اصل اون زمین موافق با ابن ادریسن. قال الاسکافی، ابن جنید این چنین میفرمان فی ما حکی عنه فی المختلف. میدونید ما از ابن جنید کتاب خاصی به دستمون نرسیده، اقوال ابن جنید هم اگر نقل میکنیم توسط علامه و شیخ طوسی و این ور اون ور هرچی نقل شده، با اینکه ابن جنید از فقهای بزرگ بوده، از قدما بوده، منتها کتابش چون به دست ما نرسیده اقوالش این ور اون ور نقل شده برای ما. بعضی از اعازم یه کتابی نوشتن تحت عنوان فتاوا ابن جنید، اومدن این اقوال ابن جنید رو که نقل شده بوده آقای اشتهاردی اینا رو همه رو یه جا جمع کردن، کتابش هست ولی به صورت منسجم کتابی از خود ایشون نرسیده. بله کتاب داشته، ولی اگه کتاب نداشتی اقوال از کجا، از سر درسش نقل کردن؟ نه اینجور نبوده، نه اینکه شاگردش سر درسش بیاد اقوالشو نقل کنه نبوده، اون موقع که تقریر بحوث خارجشون چاپ نمی‌شده که. قال الاسکافی فی ما حکی عنه فی المختلف، در آنچه که حکایت شده از ایشون در کتاب مختلف، ان الموقوف رقیقا او غیره لو بلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته فلا باس ببیعه و ابدال مکانه به ثمنه ان امکنه او صرفه فی ما کان یصرف الیه منفعته او رد ثمنه علی منافع او رد ثمنه علی منافع ما بقی من اصل ما حبسه من اصل ما حب سمعه اذا کان فی ذلک صلاح انتها. میفرمان که موقوف رقیقا او غیره، چه رقیق بوده باشد چه ضخیم. رقیق یعنی چی؟ در مقابل غلیظ، در مقابل آزاده دیگه. رقیق به معنای عبد یا عمه. خلاصه موقوف چه رقیق بوده باشد، یعنی عبد و عمه بوده باشد، رق بوده باشد یا غیر اینها بوده باشد، لو بلغ حاله الى زوال، اگر حالش به زوال منتهی شود، لو بلغ حاله الى زوال ما سبله، اگر حالش منجر بشه به زوال آنچه که واقف رها کرده است یا تسبیل کرده است آن را. ببینید سبله به معنای به اصطلاح جعله فی سبیل الله هست. سبله یعنی چی؟ یعنی جعله فی سبیل الله. این مرجع ضمیراشو بگم بعدن دیگه شما خودتون معنا کنید دیگه. ما یعنی منفعتی که چون بعد با من بیان میکنن میگن من منفعتهی، با من بیانی ما رو بعدن معنا میکنن. سبله هوش میخوره به واقف، هوش هم ضمیرش هم میخوره به ما. سبله هم به معنای جعله فی سبیل الله هست، درست شد؟ بس لو بلغ حاله الى زوال، اگر این عبد یا این رقیق یا غیر رقیق برسد حالشون به زائل شدن اون منفعتی که واقف اون منفعت را فی سبیل الله قرار داده است، درست شد؟ یعنی اون منفعتی که واقف اومده اون منفعت رو فی سبیل الله آزاد کرده در اختیار مردم قرار داده، اون منفعت در حال زوال باشه. مثلا یک عبدی بوده، خب این عبده خیاطی بلد بوده، الان این عبده نمیتونه دیگه خیاطی کنه، چشمش ضعیف شده دیگه، یه عبدی رو وقف کرده بودیم برای طلبه ها قبا بدوزه، الان چشمش ضعیف شده نمیتونه دیگه قبا بدوزه، درست شد؟ پس اون منفعتی که واقف در راه اون منفعت این رو تسبیل کرده فی سبیل الله قرار داده زائل شده. در این صورت فلا بأس به بیعه، ایرادی به بیعش نیست. آقا این عبارت اولین مشکل که به ذهن شما میرسه چیه؟ اینه که دیگه تصریحی این قسمتی که نقل کردن تصریحی درش این درش نیست که اصل وقف و نفروش آلات و مقارناتش رو بفروش، همچین چیزی نیست. ایشون مستقیم رفتن سر این عبده یا غیر عبده، دیگه صحبت اینو نکردن که این عبده مقارن با یک زمینی وقف شده باشد، مقارن با یک خانه‌ای وقف شده باشد. این اولین اشکال که به ذهن آدم میرسه اینه، این عبارت با آنچه که به ایشون نسبت دادن خیلی همخوانی نداره. شاید ایشون مطلقا این حرفو میزنن، چه مقارن با یه وقفی بوده باشد چه مقارن با یه وقفی نبوده باشد. خب حالا یه نکته دیگه هم بگم بعد ادامه عبارت رو بخونم. شما وقتی که این عبدو فروختید میخواید چیکارش کنید؟ پولشو میخواید چیکار کنید؟ سه تا کارشون میگن میتونید بکنید. یک، این عبدو بفروشید یه عبد دیگه بخرید. یه عبد خیاطی فروختیم، یه عبد خیاط دیگری بخریم بذاریم جاش. دو، این عبدو بفروشیم پولشو در راه دوختن لباس خرج کنیم. قرار بود این عبد برای طلاب لباس بدوزه دیگه، ما این عبد رو میفروشیم 10 میلیون، با این 10 میلیون میریم هزینه دوخت لباس برای طلبه ها رو پرداخت میکنیم. اینم یه راه. راه سوم، این عبده، خوب دقت کنید، این عبده فرض کنید در ضمن یه خونه بوده دیگه، چون محل کلام ما ولو تو عبارت تصریح نبود، ولی این عبده به همراه یه خونه وقف شده بوده، مقارنه با یه خونه بوده. عبدو که فروختیم پول عبدو در راه منافع اون خونه خرج کنیم، نه در راه خیاطی کردن. و سه تا حالت شد، درست شد؟ این سه تا حالت رو میخوام تو عبارت بخونم، میخوام معلوم باشه چی داریم میگیم. اگر عبدو فروختیم پولشو چیکار کنیم؟ یک، یه عبد دیگه بخریم خیاطی کنه. دو، این عبد قرار بود خیاطی کنه، پولشو در راه خیاطی کردن خرج کنیم، دوخت لباس طلاب. سه، این عبد در ضمن یه خونه‌ای وقف شده بود دیگه، پول عبدو در مصالح اون خونه خرج کنیم. مثلا این خونه سقفش ایزوگام میخواد، پول این عبد رو خرج ایزوگام کردن سقف این خونه بکنیم. پس سه حالت شد. پس فلا بأس به بیعهی، حالا که فروختیم سه تا کار میتونیم بکنیم. یک، و ابدال مکانهی به ثمنهی ان امکنه. ابدال مکانه یعنی جایگزین کردن، یعنی یه عبد دیگه بذاریم جای این، بدل این عبدو بذاریم جاش، به ثمنهی، به وسیله ثمن این عبده ان امکنه، اگه ممکن باشه. یعنی این عبده رو ممکنه بفروشیم یه عبد خیاط بذاریم جاش، ولی گاهی مقام امکانش نیست، چون این عبده الان پیر شده، کور شده، اینا بفروشیمش اونقدر قیمتی نداره که بتونیم با پولش یه عبد دیگه‌ای بخریم. اگه ممکن بود جایگزینش میکنیم، ابدال مکانه یعنی بدلش رو در جایگاه اون قرار بدیم. دومین کاری که میتونیم بکنیم، او صرفهی فی ما کان یصرف الیه منفعته، صرف کنیم ثمن این عبد رو، صرفهی یعنی صرف ثمن عبد، صرف کنیم ثمن این عبد رو، عبدم مثال دیگه، حالا غیر عبدم ممکنه باشه، صرف کنیم ثمن رو در آنچه که صرف میشد در اون کار منفعت این عبد. منفعت این عبد در راه خیاطی خرج میشد، ما پول عبد رو در راه خیاطی خرج کنیم. سه، اورد ثمنهی علی منافع ما بقیه من اصل ما هو بسمعه، رد کنیم ثمن این عبد رو در راه منافع ما بقیه من اصل ما هو بسمعه. ما بقیه یعنی به اصطلاح ما بقیه اون اصل موقوف، فرض کنید که موقوف یه ساختمونی بوده که این عبدم ضمن اونها بوده، یا فرض کنید که موقوف 50 تا عبد بوده که یکیشون رو ما فروختیم، پول این یکی رو خرج اون 50 تای دیگه بکنیم. رد کنیم ثمن این عبد را بر منافع آنچه که باقی مانده است از اصل آنچه که وقف شده بود این عبده به همراه آن، اصل ماهوب سمعه، آنچه که حبس شده بود یعنی وقف شده بود این عبده به همراه اون ما، به همراه اونها، مثل ساختمون. خب گفتیم این عبده با یه خونه ای وقف شده بوده، منافع این عبد، این پول این عبد رو خرج کنیم در منافع باقی مونده یه وقف، یعنی اون ساختمون. اذا کان فی ذلک صلاحون، اگر تو این بی مصلحت باشه، آقا این بیعی که انجام دادیم پولش رو در یکی از این سراح خرج کردیم، گاهی موقع مصلحت هم در این بی بوده، گاهی موقع نبوده، این بی در صورتی جایزه که مصلحت درش بوده باشد. انتها، تمام شد کلام ایشون. تنها یه شاهد تو این عبارت وجود داشت برای این که کلام این بزرگوار همون یه که شیخ بهش نسبت دادن، اینم این آخرشه که گفتن رد کنیم ثمن این عبد رو بر منافع آنچه که باقی مونده است از اصل آنچه که این عبده با اون حبس شده. یعنی این عبارت ظهور در این داره که این عبده به همراه یک مجموعه ای وقف شده بوده. بگذاریم. و قال فخرالدین فی الایضاح، فخرالدین هم که در ایضاح این چنین میفرمان در شرح قول والدشون علامه هلی، اول کلام والدشون رو نقل میکنن، علامه هلی این چنین میفرمان ولو خلق حسیر المسجد، لو خلق حسیر المسجد، اگر حسیر مسجد مندرس بشه، کهنه بشه، و خرج عن الانتفاع بهی، از حیز انتفاع خارج بشه، دیگه قابل استفاده نشه. حسیر مسجد مینایی بوده که با لیف خرما میبافتن روش به عنوان فرش استفاده میکردن. او انکسر الجزء، یا به عنوان سقف، گاهی از حسیر به عنوان سقف هم استفاده میکردن. او انکسر الجزء به حیث لا ينتفع بهی فی غیر الاحراق، یا اینکه اون خدمتتون عرض بشه که تنه درخت خرما که به عنوان حالا ستون استفاده می شده برای این سقف ها، این بشکنه به طوری که تنها فایدهش سوختن، سوزوندن باشه، یعنی غیر سوزوندن به درد دیگری نخوره. در این صورت فل اقرب و جواز و بیعه، اقرب این است که جایز است اون رو بفروشیم. قال ولد علامه، جناب فخرالدین می فرمان بعد احتمال المن به عموم نصف المن، بعد از اینکه احتمال من رو هم مطرح کردن و این احتمال من رو معلل کردن به عموم نس در من، گفتن روایات عمومات دال بر من ان و این احتمال وجود داره که بی جائز نبوده باشد، بعد از مطرح کردن این احتمال، یعنی تا اینجا دو تا قول نقل کردن، یه قول پدرشون یه قول مخالف که احتمال من باشه، حالا میفرمان ول اسحو اندی جواز و بیعهی و صرف و ثمنهی فی المماثل این امکنه و الا ففی غیرهی انتها. اصح در نزد من جواز بی هست و صرف ثمن هست در مماثل اگر ممکن بوده باشد. اصح در نزد من اینه که اینا رو بفروشیم و ثمن رو صرف در مماثل کنیم، و الا ففی غیرهی، و الا پس در غیر مماثل خرج کنیم. انتها، تمام شد. ببینید جناب فخرالدین در مورد حسیر مسجد، در مورد ستون مسجد، اینا رو گفتن جائز فروختنش، اما خود مسجد رو چی؟ اونجا فعلا چیزی نگفتن، صحبتشون فقط در مورد حسیر مسجد و به اصطلاح اون جزء موجود در مسجده، اینا رو قائل به جواز شدن. و نسبت المنع الیها علی الاطلاق لابد ان تبنا علی خروج مثل هازا ان محل الخلاف. ایشون می فهمن کسانی که عدم جواز اصل وقف رو به این بزرگوار نسبت دادن بچش اینه، و نسبت المنع الیه ما میخوره به خدمتون عرض بشه هم اسکافی و هم خود فخر المحققین، نسبت من به این دو بزرگوار علل اطلاق، این که گفتن اینا در غیر این مقارنات مطلقا قائل به من ان، لابد ان تبنا علا خروج مثل هازا ان محل الخلاف. بعد نفر دیگری هم که در اینجا ذکر میشه به عنوان مخالف بیع مال وقف، جناب حلبی هست در کتاب کافی که الکافی فی الفقه هست، نه اون کافی حدیث، و سعی از هر هازا من عبارت الحلبی فی الکافی ایزن. هازا به چی میخوره؟ هازا میخوره به اصل عدم جواز بیع وقف دیگه، درسته؟ هازا میخوره به اصل اطلاق من، یعنی ربطی به این تفصیلی که فخرالمحققین و اسکافی دادن نداره ها، برمیگره به اصل مطلب، یعنی همون قول ابن ادریس. ظاهر از همین قول ابن ادریس عدم جواز بیع وقف از عبارت حلبی، یعنی ظاهر خواهد شد از عبارت حلبی در کتاب کافی همچنین فلاحه است. اینجا بعضیا به مرحوم شیخ ایراد گرفتن، گفتن که شما دارید میگید و سیظهر هذا من عبارت الحلبی. سیظهر هذا من عبارت الحلبی یعنی چی؟ یعنی شما بعداً میخواید عبارت کافی رو نقل کنید که مرحوم حلبی در اونجا قائل به عدم جواز شدن، در حالی که شما بعداً چیزی از عبارت حلبی نقل نمی کنید. بعضیا اشکال گرفتن و همین هم هست، ایشون عبارت حلبی رو نقل نمی کنن. چرا؟ صفحه بعد دوباره همینی که الان گفتیم رو تکرار می کنن. صفحه بعد آخر پاراگراف دوم می فرمان بل ربما استظهر منه المن علی الاطلاق، بلکه استظهار شده از کتاب کافی حلبی، کافی ابو صلاح حلبی، من علی الاطلاق. پس اونجا هم دوباره همین حرفی که اینجا زدیم رو تکرار کردن، ولی جای عبارت حلبی رو نقل نکردن. اونجا گفتن استظهار شده، اینجا هم دارن میگن ظاهر خواهد شد در آینده. اینجا من به نظر من میاد که یه اشکالی تو این توسط نساخ اتفاق افتاده. این سیظهر یا باید یظهر باشه، سینش اضافه باشه، شاید هم بوده یستظهر، استظهار میشه، چون بعدن میگیم استظهار شده، اینجا هم باید باشه چی؟ یستظهر. چرا؟ چون ایشون تعبیر میکنن به فلاحظ. وقتی میگن فلاحظ یعنی برو ملاحظه کن کجا رو؟ کتابشو ملاحظه کن دیگه. پس ظاهرش اینه که میخوام بفهمان از کتاب حلبی استظهار شده یا ظاهره، شما برو ملاحظه کن، نه اینکه ما بعدن نقل خواهیم کرد. سعی از هر اگه باشه یعنی من بعدن نقل خواهم کرد. اگه بگن سعی از هر باید بگن فنتظر، نباید بگن فلاحظ. وقتی میخوان بگن من بعدن نقل خواهم کرد، باید بعد بگن فنتظر، نگن فلاحظ. همین که میگن فلاحظ، ظاهرا اینجا این سعی از هره بوده یستظهر یا سینش اضافیه بوده یظهر. و الا اگه سعی از هر باشه شما منتظر نمونید، چون عبارت حلبی رو ایشون نقل نخواهند کرد. تمام شد. از ثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله خاصتا دون المعبد. قول دوم خروج از عموم من هست فقط در وقف منقطع، نه وقف معبد. فی الجمله هم که گفتیم یعنی در بعضی از موارد، یعنی حالا تفصیلش رو بعداً خواهیم گفت که در چه مواردی. فی الجمله یعنی تو بعضی از موارد که بعداً اشاره خواهد شد. این کلمه فی الجمله رو کاش قبل از فی المنقطع می آوردن، یعنی می گفتن اثانی الخروج عن عموم المن فی الجمله، خارج میشیم از عمومات منع بیع وقف فی الجمله، یعنی تو بعضی از موارد. بعد بفرمان فی المنقطع خاصتاً دون المعبد، فقط در وقف منقطع نه وقف معبد. این فی الجمله رو قبلش می آوردن بهتر بود تا اینکه بعد از فی المنقطع ذکر کنن، ولی مراد معلومه. خب قائلین به این قول کیا هستن؟ و هو المحکی و عن القاضی حیث قال فی محکی المهذب. این قول حکایت شده از قاضی ابن براج در اون جایی که ایشون می فرمان در آنچه که حکایت شده از عبارت کتابشون کتاب مهذب این چنین. قائلین به این قول رو میخوایم براتون عباراتشون رو بخونیم. اولیش ابن براج هست، ایشون میفرمان اذا کان الشیء وقفا علی قوم و من بعدهم علی غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه الی غیر ذلک الی ان یرث الله تعالی الارض و من علیها لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه. یعنی اگر وقف معبد بود بیعش جایز نیست. ترجمه میکنیم اگر شیئی وقف باشد بر یه قومی و بعد از اونها بر غیر اونها، یعنی مثلا بر نسل‌های بعدی، و کان الواقف و قد اشترط رجوعه الی غیر ذلک، واقف شرط کرده که این مال وقف بر این طایفه است و بعد از اینها وقف بر اون طایفه باشد، الی ان یرث الله تعالی، تا روز قیامت، تا وقتی که خداوند وارث زمین بوده باشد، و من علیها و آنچه که بر زمین هست. در این صورت دیگه این وقف معبد شد، دیگه واضح بیان کردن وقف معبده. در این صورت لم یجوز بیعه علی وجه من الوجوه، بیعش جائز نیست بر هیچ وجهی. اما در صورت دیگر فان کان وقفا علی قوم مخصوصین، اگر وقف بر یه قوم خاصی بوده باشد، و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم، شرطی در این وقف نبوده باشد که اقتضا کند رجوع به غیر اونها را، حسب ما قدمناه، بنابر آنچه که ما مقدم کردیم که حالا خودشون قبلا توضیحاتی دادن. پس اگه گفتن وقفه بر طلاب این کلاس، دیگه نگفتن بر نسل های بعدیشون الی یوم القیامه، فقط وقفه بر این طلابی که اینجا، این طلابی که اینجا یه روزی از دنیا خواهند رفت بعد 120 سال. خب بعد وقتی از دنیا برن تموم میشه دیگه. پس اگر که نبود شرطی که اقتضا کند رجوع به غیر را، یعنی وقف منقطع بود خلاصه، و حصل الخوف من هلاکهی، حالا وقف منقطع هم شد، قرار نیست همینجوری گتره‌ای برید بفروشید ها. وقف منقطع هم شد باید تو شرایط خاص بفروشید. اشاره میخوان بکنن به اون مسوقات، موارد جوازبه. و حصل الخوف من هلاکهی او فسادهی، خوف از هلاک یا فساد این وقف بوده باشد. حالا فرق هلاک با فساد چیه؟ ظاهرنشون بالاخره یه فرقی مد نظرشون بوده دیگه. حالا مثلا بگیم هلاک یعنی جایی که مال وقف کلن از بین بره و چیزی ازش باقی نمونه، فساد یعنی اصلش باقیه ولی ناقص شده دیگه، از حیز انتفاع خارج شده. پس به حصل الخوف من هلاکهی او فساده او کان به اربابهی حاجتون ضروریتون یکون و بیعهو اصلها لهم من بقائه علیهم، یا ارباب وقف موقوفون علیهم حاجت ضروری داشته باشند که بیع این مال شایسته تر باشد برای اونها، بهتر باشد برای اونها از بقائش. او یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدی الی فساده، یا بترسیم یه اختلافی بین موقوفون علیهم بیفته که بیان این زمین آتش بزنن کلا نابودش کنن. فانه حینئذ یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاقهم. پس اگر وقف شد منقطع و موارد جوازم بود، مثل اختلاف و مثل خوف فساد و مثل ضرورت و اینا، جایز بی و صرف ثمن در مصالح اونها به حسب استحقاقی که دارن. فإن لم يحصل شيء من ذلك، اگه هیچ کدوم از اینام حاصل نشد، لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، بیع این مال وقف جایز نیست. نه فقط بیعش جایز نیست، ولا یجوز و هبت الوقف، هبه کردنش هم جایز نیست، ولا صدقتو بهی ایزن، صدقه دادنش هم جایز نیست. بقیه قائلین رو هم انشاءالله بعدن خواهیم خون. این عبارت صریح بود در این که وقف منقطع رو در صورت ضرورت میتونید بفروشید، ولی وقف مؤبد رو مطلقا نمیتونید بفروشید که همون قول دوم باشد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.